پدر جون شما فرق کردی، عوض شدی، چی شده؟ میگه یه آیه مرا عوض کرده. اینو باید بیاد تو جامعه ما. کی باید این کار بکنه؟ ما. گام اولش تعریف کردن همه قصه هاست که تو این کتابه هست. یه کتاب دیگه هم هست به نام 1001 قصه قرآنی، اونم خیلی کتاب خوبه، فکر کنم از آقای به نام آقای زمانی، شاید اشتباه بگم، اونم از اون 1000 تا 200 تا از قصه هاش راجع به همین تأثیر قرآنه. حالا من بعضی از قصه ها رو، بله 5 تا قصه رو اینجا نوشتم برای شما تعریف کنم. قصه اول همون قصه است که همه مردم ایران بلدن، قصه فضیل ابن عیاض. نصف شب پرید روی دیوار، دید یکی از چراغ‌های اتاق روشنه و یه نفر داره قرآن میخونه و فضیل هم از اونها بود که قرآن میفهمید. خوب گوش کرد ببینه چه آیه ای را میخواند. دید این آیه رو میخونه: آیا وقت آن نرسیده؟ چرا؟ ها رسیده. ها به این میگیم تأثیر. علم یعنی او چرا؟ اینو ما باید ببینیم مصادیقشو از جاهایی که خیلی این کار میتونه تأثیر گذار باشه. تو فیلم هاست خیلی ها میپرسن ما فیلم قرآنی میخوام بسازیم با چه سوژه ای؟ یکیش همینه. آدم ها در طی یک قصه تحت تأثیر یه آیه قرار بگیره، اون تحول از یه آیه منشأ بگیرن. میگه میخوام از شما، فهل انتم منتهون؟ فضیل توبه کرد. یکی از جایزه هایی که خدا بهش داد پسری بود به نام علی، علی ابن فضیل. پسر بزرگ شد و جوان شد، اصلا آلیاژش حساس بود به قرآن. یه روزی علی ابن فضیل وارد مسجد الحرام شد، به کعبه نرسیده، دید یه نفر داره قرآن میخوانه، ایستاد، بیخکوب شد، دید آیات جهنم رو میخونه. زانوان شروع کرد لرزیدن، اشکهاش جاری شد. آقا افتاد و مرد یا امام زمان؟ من وقتی این قصه رو خوندم به خودم گفتم که آسای جواد، تو شده تو عمرت یه آیه بخونی بمیری؟ نه به خدا. یه آیه بخونی بلرزی؟ خدا میدونه نه، نه بلرزم نه. یه آیه بخونی رنگت عوض بشه؟ امامان ما خیلی این صحنه رو داشتن، قرآن میخوندن رنگیشون، یه آیه بخونم رنگم بعید میدونم توی 60 سال. یه آیه بخونی گریه کنی، کم پیش آمده، کم. اینو ما باید توسعه بدیم، میخواد خدا از ما. یعنی اگه این طوری بشه این دفعه توبه کن زیاد میشه، این کتاب میشه طاهر. هی دلها را، چشمها را، دامنها را هی طاهر میکنه. و طهارت چیز خیلی مهمه. اصلا فلسفه دین همون طهارت انسانه، توحید همون طهارته. یه کاری کنیم این مقوله تأثیر. قصه دوم مال سلمان فارسی. سلمان خیلی قصه داره برای قرآن، یکیش اینه. استاندار بود، آمد از بازاری گذر کند، دیر جوانی افتاده قش کرد، یا حالت قش دارد، نمیدونم در چهره اون جوان چه دید. نشست سر جوان را به دامن گرفت و آبی به صورتش پاشید و پرسید قصه چیه؟ الان هم اینطوره، اگه این نفر تو خیابون تهرون قش کنه مردم بیکار زیادم دیگه، جمع میشن، هر کی یه تحلیلی داره. یکی میگه فکر کنم فیلم بازی میکنه، یکی میگه نه بابا شاید آزار قش داره، یه قرصی چیزی کسی نداره، یکی هر کی یه چیزی میگه. اون وقت هم همطوری بوده. اما سلمان چه دید در رخساره او؟ گفت چی شده؟ گفت اینجا مغازه آهنگریه، من اومدم رد بشم. دیدم مرد آهنگر آهن سرخ شده ای را از دل آتش گذارد روی سندان و شروع کرد با پتک کوبیدن. یاد این آیه قرآن افتادم، از هوش رفتم. و لهم مقامع من حدید. خب منم این آیه رو خیلی خوندم، هیچ وقت نشده از هوش برم. این معلومه از ساختار وجودی ما، تربیت های ما کم و کسری داره. خب وقتی من نباشم بچه منم نمیشه اونطوری. در شهر ما یه جلسه قرآنی بود، انصافا جذاب، من ندیدم تو شهرهای دیگه. اون استاد قرآن خودشم خیلی بکا بود، خیلی بکا. آیاتی رو انتخاب میکرد با قرائت قاریان درجه یک، اون آیه پخش میشد، یه توضیح دو دقیقه میداد، دوباره همون آیه رو یه قاری دیده، یه توضیح دو، بعد خودش گریه میکرد. آقا یه وقتی میدید تمام سالن رو گریه است. آخرها این دلهای ما باید پالایش بشه. چه چیزی از قرآن بهتر؟ تأثیر. سلمانی که پیغمبر فرموده رسیده به آخرین درجه ایمان، به این جوونه گفت میشه من رو به عنوان دوست خودت بپذیری؟ اون جوان هم قبول کرد. روزگاری گذشت، در اتاق استاندار دقلباب شد. آقای استاندار، رفیقت داره میمیره، نمیخوای کاری براش انجام بدی؟ سلمان هم سراسیمه به خانه او آمد و دید بله درسته، لحظه جان دادنشه. پرسید خب من برادر تو هم، من دوست تو هم، کار میتونم برات بکنم؟ اون جوانم گفت اینی که لب در نشسته اسرائیل، تو من میدونم پیش خدا خیلی آبرو داری، از او بخواه جان مرا آسان بگیره. سلمان هم تقاضا کرد از حضرت اسرائیل. اسرائیل علیه السلام فرمود انا بکل مؤمنن رفیق، انا بکل مؤمنن رفیق. یه قصه دیگه، ابو دحداح، اینا تو تفاصیل هم هست، منتهای آقای کریمه جهرون اومده جمع. بسم الله، زمان تمامه. خیلی خوب، خب ما پس سه تا از حرفامون مانده، اگر زنده بودیم و بحث دیگری تحت عنوان روش های بهره برداری از قرآن، اگر زنده باشیم هفته بعد، هفته های بعد، یه موسم دیگری. خدایا توفیق قرائت قرآن، تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، تدبر در قرآن، استماع قرآن، آموزش قرآن و تأثیر پذیری از قرآن و شفاعت قرآن در روز محشر رو به همه ما مرحمت بفرما. همه کسانی که ما را با قرآن آشنا کردند بر سفره احسانت مهمان بفرما. بچه های ما را بهتر از خود ما، نسل آینده را بهتر از این اصل آشناتر با قرآن تقدیر بفرما. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرما.
بعضی از نکات رو خدمت رو درست بکنم که ببینید این سطحش اون قردادش چیزی که از اینجاش در شمیدار داره، اینجا لاغهای قرمز هست که به سطح میتابه. از فکر اینجوری یه مقداری در قدرتون بدن، میبینید که بعضی اچیده که تو همین سال رو در مکبر هم تشکر بودی، اگر هرچه تعدادش بیشتر میشه بیشتر آدم ازش غافل میشه. بحث دنیای طلبگی و عرصه تبلیغ همینجوری است، و حالی که در تبلیغ ما اگر دچار فراموشی جایگاه تبلیغ بشیم یه خطر جدی است. وقت طلبگیمون زود با هر چیزی معامله میکنیم، گاهی ممکنه بیزار بشه ازش، ولی اگر جایگاه و اهمیت تبلیغ رو بدانیم یک و مکرر سعی بکنیم که یادآور شویم نعمت بزرگی که خدا به ما داده به عنوان تبلیغ، آقا قرآن می‌فرماید هیچ بهتر از تبلیغ نیست. اگه فرمودید کدوم آیه می‌فرماید؟ بله نه یه جایی میگه که هیچی بهتر از تبلیغ نیست، هیچ گفتار بهتر از تبلیغ نیست.
و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. قرآن فرماید چی بهتر از چه گفتاری بهتر از گفتار دعوت به خداست، چه کلامی بهتره. مرجع بزرگواری آمد توی جمع دوستان ما این آیه رو خوند و توضیح داد و فرمود که راجع به تبلیغ این آیه هست. خدا رحمت کنه آیت الله اجتهادی رو، بعد به من گفت این تازه هر تبلیغی نیست. و من احسن قولا ممن دعا الالله. احکام گفتن خوبه، داستان پیامبران گفتن خوبه، معارف دین گفتن خوبه، همه اینها خوب است، ولی باز هیچی دعوت به خدا نمیشه. در روایتی است خطاب به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام که خطاب شد که موسی برو کاری کن که مردم مرا دوست داشته باشند و من مردم رو دوست داشته باشم. اصلا وظیفه تبلیغی ما اینه، همین یه نکته، ما کاری بکنیم که محبت الهی در دل مردم بیفتد و اگر چنین اتفاقی افتاد دوستی خدا حتمی است. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، که قطعا این جوری است که یحببکم الله. اگر خدا رو دوست داشته باشید اطاعت اتفاق میفته و قطعا به دنبالش محبت الهی خواهد آمد. برو یه کاری بکن که مردم من رو دوست داشته باشن و من مردم رو دوست داشته باشم. حضرت موسی عرض کرد خدایا از چه راهی این کار رو بکنن؟ این راه خیلی به درد ما میخوره. چه کنم که مردم شما رو دوست داشته باشن و شما مردم رو دوست داشته باشید؟ خطاب شد که نعمتهای مرا برانان بشمار، اگر نعمتها شمرده شود روح شکر و سپاس آنها را به طرف خداوند خواهد برد. آقا من سوال میکنم ازتون ها شیخون العجل، من سوال میکنم، اون وقت اگر حواستون نباشد نمرتون نمیدونم چند میشه، احتمالا 20 بشه. خب آقا حالا بفرمایید ببینیم که چیکار باید کرد که خداوند مردم رو دوست داشته باشه. بفرمایید. به دست یه گوششون از اون ور بوده یه گوشش از این ور که توجه. بله عجب، پیداست گوش نمیدادید. خب نعمتهای الهی رو بر مردم بشمار، از این بابت میگم که پیداست از حافظتون استفاده کرد. نعمتهای الهی رو بر مردم بشمار. من تست کردم گاهی تو سخنرانی ها ویژگی های آفرینشی چشم رو گفتم، ویژگی های آفرینشی پوست بدن ویژگی های آفرینشی قلب، دستگاه گوارش، عضلات، ویژگی های آفرینشی برف، آب، کوها، درختان، موجودات. اگر آدم اینا رو بگه برای مردم، واقعا روحیه سپاس در وجودشون زنده میشه. یه قضیه رو همین تهران یه آقای برای من نقل کرد، حالا یه دونش رو از باب نمونه عرض میکنم. میگفت که یه آقایی است، این آب چشمش قطع شد، هم چون دائما این گوی غلطان تو آب نمک زندگی میکنه، اگر یک ذره خشک بشه خود این پلک ها روی کره چشم رو زخم میکنه، تو مدت کوتاهی هم زخم میکنه. این آقا یه دارویی هست، هر دو ساعت یک باری بایسته تو چشمش بریزن، اگر خوابم باشه باید از خواب بیدارش کنن تو چشمش بریزن دو مرتبه بخوابه، که اگر این دارو رو نریزن چشمش دچار مشکل میشه و نابینا میشه. همین واقعا خود من، شما بزرگواران چقدر آمدیم بگیم خدایا شکرت به خاطر آبی که در درون چشم ما قرار دادیم. همین حالا ویژگی های چشم، یه آقایی راجب همین چشم، این پلکش دچار مشکل شده بود، عصب پلک کار نمی کرد که پلک بالا ببره، همینجور می افتاد پای، تا می خواست با یکی صحبت کنه اینجوری باید بالا می گیم، گفت سلام علیکم حال شما خوبه، بعد ول می کرد تا قی می افتاد. هم عصب کار نکن. چقدر انسان زندگیش مختل می شه. خب در ارتباط با کار تبلیغ و اهمیت تبلیغ، من توصیه میکنم به شما بزرگواران که باب علم و جهل اصول کافی رو مباحثه کنید اگر فرصت کردید. ما یه وقتی مباحثه کردیم، برکات خیلی زیادی داشت اصول کافی رو از اول تا آخر، به جز بعضی از بخش ها رو همه رو مباحثه کردیم، خیلی برکت داشت. واقعا معارفی رو گاهی آدم تو روایات به دست میاره میبینه اصلا مورد غفلت تامه، نه کسی گفته برای اون، نه جای دیدیم. و هر چند وقت یه باری بنشینه آدم و جایگاه تبلیغ رو برای خودش ترسیم کنه، و از این بابت که امام زمان لطف کرده او رو راه داده توی این مسیر، از امام زمان تشکر کنه، شکر خدا رو به جا بیاره. من حالا یه دو تا روایت از باب نمونه عرض میکنم و بعد وارد بحث میشم. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرمایند که فقیه واحد ينقض یتیما من ایتامنا. بله ببینم اگر بلد بشم. خوبه؟ بله دیگه بیشتر این بعیده میاد تو جاده این برام. حالا دیگه فونتش رو درست باش بذارید، حالا علمات بالاخره خیلی منزجر نشن از دستم. خوب شد؟ بله. حضرت فرمودن که امام موسی بن جعفر، اولا تو پرانتز بگم یه توصیه های امام موسی بن جعفر دارن به هشام، اصلا با یا هشام شروع میشه، یه توصیه های مفصلی است. اگر هر قطعه ای از اون توصیه ها رو برای مردم بیان کنید و اولش هم آدم خودش بخواند که خودش عمل کنه و بعد برای مردم بیان کند، فوق العاده تأثیر گذاره، بسیار عمیقه. ائمه ما نسبت به درایت و فهم مخاطبین مطالب و روایاتشون متفاوت بوده. هشام پیداست آدم اندیشمند و بزرگیست. اینجا موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرمایند که یک فقیه که نجات دهد یتیمی از ایتام ما را که المنقطعین عنا از ما قطع شده، یعنی از امام زمان فاصله گرفته، از اهل بیت فاصله گرفته، یک کسی بره این نجاتش بده بیاردش تو را. و چقدر جوان اینجوری هست، چقدر پیر اینجوری هست، چقدر آدم اینجوری هست، آدم بره دست اینها رو بگیره و نجاتشون بده. المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، چی جوری نجاتش بده؟ به تعلیم ما هو محتاج الی، معارف مورد نیازش رو بهش یاد بده، احکام براش بگه، سیره اهل بیت نسبت به طهارت براشون بگه، همین این کارو بکنه. اشد علی ابلیس من الف عابد، این از هزار عابد برای شیطان سخت تره، چون عابد وقتی عبادت کنه شیطان خیلی اذیت میکنه، ولی از هزار عابد شدیدتر و مشکلتر برای ابلیس. لأن العابد همه ذات و نفسه، برای اینکه عابد همش دنبال خودشه، میخواد خودش نجات بده. همه ذات و نفسهی فقط و هازا همه معذات نفسه، در حالی که مواظب خودش هم هست. این عالم اینجور نیست که خودش فراموش کرده باشه. معذات نفسهی ذات و عباد الله، دنبال بندگان خداست. و امائه، دنبال کنیزهای الهیست، یعنی اون زنان مؤمناتی که در عبودیت الهی هستند. لینقذهم من ید ابلیس و مردته، برای اینکه اینها رو نجات بده از دست شیطان و پیروان شیطان. فذلک هو افضل عند الله من الف الف عابد، این از یک میلیون عابد پیش خداوند فضیلتش بیشتره. و الف الف عابده، از یک میلیون زن خداپرست جایگاه این آدم، این انسان جایگاهش مهمه. حالا ببینید تو تهران شما چقدر میتوانید مصادیق این روایت رو بیافرینید، خیلی زمینش هست. خدا شاهد آدم های هستن بسیار اهل توجه، خیلی آدم های خوبی هستن، ولی نه درسشو خوندن، نه توانشو دارن، نه امکانشو دارن، نه اصلا فرصتشو دارن که اینقدر بتونن خدمت به مردم بکنن. این هم یه همچی خدمتی. این یک. در یه روایت دیگریست که از عن ابی محمد علیه السلام قال قال علی ابن محمد علیه السلام لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا علیه السلام من العلماء الدائین الی و الدالین الی، اگر باقی نمی ماند بعد از غیبت امام زمان از علما کسانی که الدائین الی، که مردم رو به امام زمان بخوانند، و الدالین الی به حضرت دلالت کنند، و زابین اندینهی به حجج الله، کسانی که دفاع کنن از دین امام زمان با حجت‌ها و براهین الهی، و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته، اون علمایی که نجات دهنده ضعفاء بندگان خدا از سیدگاه شیطان و مردش هستند، و من فخاخ نواسب از کید ناسبی ها. اگر علماء اینجوری بعد از غیبت امام زمان نبودند، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، هیچ کس باقی نمیمون مگر اینکه از دین خدا برمیگشت. بعضی هم میگن آقا نتیجه آخونده چیه؟ چه فایده داره؟ اگر همین آخونده نبودن بر اساس این روایت یک نفر نمیمان مگر اینکه مرتد میشد، همه کافر میشده. ولکنهم الذین یمسکون عظمة قلوب ضعفاء الشیعه کما یمسکو صاحب السفینه سکانها. باری کرد. ولی اینها هستند که زمام قلوب شیعیان رو در دست میگیرن، کما این که ناخدای کشتی سکان کشتی رو در اختیار میگیره و کشتی رو نجات میده. این علما هستن که جامعه رو نجات میدن. اون وقت اولائک هم الافضلون عند الله عز وجل. ما عده‌ای که تو قم بمونن میگیم فضلا، ولی فضلا عند الله کیان؟ اینان. البته اونایی هم که در قم بمانند اگر این نقش رو داشته باشن اونا هم اینجوره. ولی اولائک هم الافضلون عند الله عز وجل، اینا که میرن زمام قلوب شیعیان رو تو دست میگیرن، نمیگذارن ماهواره ها گمراهشون کنن، نمیذارن اینترنت گمراهشون کنن، نمیذارن ناسبی ها گمراهشون کنن، نمیذارن شیطان بر اینا مسلط بشه. آقا گاهی میگه خب جلوی این ماهواره نمیشه گرفت، چیکار باید کرد؟ آقا من یه وقتی لبنان حساس شدم که تو این جامعه لبنان که خب جامعه بازیست، خیلی بازه، سوپر بازه، گفتیم که اینجا چجوریست؟ جوانای حزب الله که تو صف وامیسن برای مبارزه استشهادی با اسرائیل. بعد من رفتم یه وقتی تو یکی از مساجد بیروت، دیدم جوانهای واقعا اهل عبادت فراوان، میگفتن تو این مسجد عده ای از جوانها هستن که کل دعای کمیل رو در حال سجده میخوانن، کل دعای کمیل رو. چجور اینا موندن؟ یه چند تا آخوند دیندار خدا جوی عمیق اینها رو نگه داشتن. الان نقش سید حسن نصرالله تو لبنان چیه؟ خدا شاهده من معتقدم که این مرد بزرگ اونجا توانسته عده زیادی از شیعیان رو نجات بده، حفظ کنه. خب من به همین دو روایت بسنده میکنم، از اینجا میگذرم، انشاءالله روایت رو شما خواهید دید. اما بله، سند روایت رو متاسفانه بعد از چیز میتونم پیدا کنم بگم خدمتتون. اما تعریف مدیریت، یکی از دوستان اگر تعریفشون از مدیریت بگن خوبه. آن مدیریت چیه؟ میدونی؟ بفهمی؟ هنر انجام دادن کار توسط دیگران. این تقریبا راحت الحلقم ترین تعریفه که هم دوست دارن که بهش عمل کنن، چون خودشون کار نکنن دیگران کار کنن. بفهمی؟ البته گفتن این تعریف که آقا میگن تعریف کرده. بفهمی؟ پیشبرد امور حول محور مورد نظر. خب اینم یه حرفیست. بفهمی؟ احسنت. خب یه آقای دیگه هم بگن واسه بفهمن. امکانات موجود. حالا منم یه تعریف بکنم ببینید این تعریف به نظر شما چه جوری است. تعریف ما از مدیریت اینه: هنر و دانش به کارگیری نیروهای انسانی و امکانات مادی جهت نیل به اهداف سازمانی. مدیر آن است که آدم ها رو میتونه، همه آدم ها رو به کار بگیره، یک امکانات رو هم به کار بگیرد. برای چی؟ برای که به یه هدف خاصی برسه. البته ما تو مدیریت اسلامی قیدی زدیم که به گونه‌ای که با شرع مقدس مغایرت نداشته باشه، چون گاهی ممکن است انسان ها رو خوب به کار بگیرن، امکانات هم به کار بگیرن، به هدف هم برسن، ولی از طریق مشروع نباشد. تفکرات ماکیاولیستی یه مقدار توصیه های اینجوری داره که افراد برسن به هدف از هر طریقی. خب نه، گاهی اوقات مثلا شما میخواید یه جوانی بیاد تو مسجد که کار خوبیست، ولی یه دروغ مثلا بهش میگید، میگید که آقا بیاد تو مسجد، اینجا احتمال داره مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان بعد از یه ماه به شما بده، در حالی که یقین دارید که 1,000,000 هم نمیده. به هدف خوبم رسیدید، به کارم خوبم گرفتید، ولی طریق طریق مشروعی نیست. احسن، و هدف وسیله رو توجیه. خب حالا برای این که این تعریف در دنیای آخوندی و مدیریت مسجد تحقق پیدا کند، 5 ضلع داره که هر ضلعی رو باید راجبش دقت کرد و توجه کرد. اولین ضلعش خود مدیره که روحانی است. به نظر ما مدیر مسجد روحانی است. ضلع دوم مخاطبانند. ضلع سوم یاورانند. ضلع چهارم محتوای تبلیغ. ضلع پنجم فضاهای تبلیغ. من حالا هر کدام از این اضلاع رو یه مقدار بهش میپردازم. راجع به خود مدیر که روحانی است، من تو یه 2 جمله توصیف کنم. خیلی جای بحث داره، یه کتابی هم نوشته شده، اگر از چاپ خارج بشه یه بخش مفصلی راجع به خود روحانی و طلبه، ویژگی های علمیش، ویژگی های اخلاقیش، ویژگی های عبادیش بحث شده. ولی توی یک کلمه عرض بکنم، اگر طلبه عالم دهر باشد و بی تقوا باشد، ول معطله. یه آقایی که تو تبلیغ خیلی سرآمد بود زمان شاه، اول انقلاب اعدامش کرد. آقای قرائتی گفت که من روز آخرش رفتم، روز آخر عمرش رفتم دیدنش، گفتم چه خبر؟ گفت فهمیدم که از اول تا حالا تو اوهام زندگی میکردم.